بسم الله الرحمن الرحیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. عرض سلام و ادب به پیشگاه یکایی که شما عاشورایان و عزاداران حضرت سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، با برنامه واکاوی سیری عملی حضرت سید الشهدا علیه السلام در خدمت شما هستیم. در دو جلسه پیشین مقدمتاً توضیحاتی در ارتباط با اوضاع احوال سیاسی بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به استحضار شما رسید و پس از اون رسیدیم به دوران حکومتی کوتاه مدت حضرت امیرالمؤمنان علی علیه السلام و سپس دوران خلافت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و اتفاقاتی که در آن زمان افتاد و منجر به عقد صلح‌نامه‌ای بین حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و معاویه ابن ابی سفیان شد و سپس خلف وعده معاویه در صلح‌نامه‌ای که با حضرت امام حسن مجتبی به امضا رسیده بود، مرگ معاویه و توصیه‌هایی که معاویه پیش از مرگش برای پسرش یزید داشت و علل خصوص در مورد با چهار نفر که توصیه‌هایی رو به یزید کرد، از جمله در مورد با حضرت امام حسین علیه السلام. امروز در برنامه سومی که از این سلسله مباحث تقدیم حضور شما خواهد شد، همراه خواهیم شد با حضرت امام حسین علیه السلام در مدینه النبی و در جلسات آینده همراه میشیم با کاروان کربلا و سعی میکنیم که راه توشه هایی برای زندگی امروز خودمون از حماسه حسینی برگزینیم و انشالله که این راه توشه ها در آن دنیا به کار ما بیاید. دعوت میکنم با برنامه امروز و بیانات شیوایی آقای دکتر قمری با ما همراه بشید. دکتر نمره خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوشم
ممنون بنده هم خدمت جناب عالی همکاران و بینندگان نورانی روز داشتیم شما رو سلام تحیات
دارم. متشکرم. دیروز پایان بیانات عزادی به توصیه های معاویه برای یزید بود در خصوص چهار نفر از اون حضرت سید الشهدا و این نشان دهنده اون شناختی است که معاویه از شرایط زمانی خودش در هنگام مرگش داشت، شناختی که نسبت به افراد فکر می‌کنم که امروز سپانسی که حضرت عالی فرمودید به مدینه خواهیم رفت و وضعیت حضرت سید الشهدا در مدینه مورد بررسی قرار خواهیم داد. شما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید معاویه در روزهای پایانی زندگیش به پسرش یزید مجموعه رهنمودهایی داد و در حین اون رهنمودها جملاتی رو گفت با این محتوا و مضمون که برای تو هر آنچه را که باید انجام بدهم دادم، گردن عرب رو برای پذیرش حاکمیتی تو نرم کردم و از تعداد مخالفین تو در جهان به جز چهار نفر کاستم. حالا در خود این مطلب معاویه یک هدایت و روشنگری وجود داره. معلوم میشه پایگاه یزید فقط در شام نبود که تثبیت شد، بلکه در سایر قلمرو اسلامی هم به اشکال و انواع مختلف موضوع جانشینی یزید برای معاویه نهادینه شده بود، تبدیل شده به فهم و درک عمومی مردم. و حتی ما اگه بنا رو بر این بگذاریم که معاویه در این صحبتش اغراق گفته باشه و برای آرامش خاطر دادن به یزید یک جمله اغراق‌آمیز آرامش بخش گفته باشه، اما معلوم میشه که هیچ چیزی برای به قدرت رسیدن یزید فروگذار نشده، همه چیز در استخدام بود. بعد حتی اون 4 نفر رو هم معرفی میکنه. جلسه گذشته ما به اینجا رسیدیم که گفت یکی از اون 4 نفر عبدالرحمن ابن علی بکره که اهل لهو و بازیگریه، اینقدر بهش بدخش و اینقدر بهش برس که هیچ وقت از اسباب بازی ها و بازی کردن با دنیا مفارقت پیدا نکنه. حالا این عبدالرحمن ابن علی بکره تربیته، یعنی یه نفر نیست، این جریان تربیتیه. شاید مراد منظور ایشون همین بوده که این جنس آدم ها رو بساز، اونایی که با پول آروم میشن، اونایی که با دنیا آروم میشن، اونایی که سیبیلشون چرب بکنی کاری به تو ندارن، در حاشیه ام
حالش
فرق. یکی هم این که عبدالله ابن عمره که او در جستجوی حکومت نیست و همیشه به عبادت مشغوله. این هم همون در واقع میشه گفت جنس دعواداران جدایی دین از سیاست هم که فقط دوستان مقدس باشن، همچه خودشون مقدس باشن تمام حیثیت و آبروی اسلامی همه محفوظه به باور خودشون. سومین نفر رو عبدالله ابن زبیر معرفی کرده بود که عبدالله ابن زبیر رو گفته بود سخت گیری کن. و 4مین نفر وجود مبارک حضرت ابی عبدالله بود که در ظاهر توصیه اینه که معاویه از یزید درخواست میکنه با او مدارا کن، هرچی میخواد بهش بده، او رو عزیز و گرامی بدار که ما این ولایت رو از اونها داریم و اگر هم بیعت نکرد او رو به حال خودش واگذار کن. حتی یک شیطنت لطیف هم در اینجاست، چون میدونه حرفش محرمانه نمیمونه، میدونه منتشر میشه و در این حال میدونه تبلیغ در مردم و احاطه بر افکار عمومی برای پذیرش این باور که حاکمیت بنی امیه مورد تصدیق و مورد قبول ائمه اهل بیت است چقدر مهمه. این یک تبلیغ انحرافی و التقاطی بود و از سیره عملی معاویه هم به دست نمیاد که این حرفایی که در رابطه با حضرت ابی عبدالله گفته در جان او و در روح او و در باطن او هیچ پایگاه و خواستگاهی داشته باشه. نکته هم اینه که نه شخصیت معاویه سابقه چنین درکی از ناحیه او رو اثبات میکنه و نه افرادی هم که او معرفی میکنه واقعا در میدان عمل و زندگی عملی دارای این ویژگی ها بودن. البته من هرگز قصد ندارم که بودن بعضی از این خصیصه ها رو در عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و عبدالرحمن ابن ابی بکر رد بکنه، نه، ممکنه که بعضی از این مسائل در اونها وجود داشته باشه، اما معتقدم محدود کردن این ویژگی ها به این افراد و انحصار بخشیدن این خصائل و صفات به این افراد عامل ایجاد غفلت و فریب بر جامعه است. چرا؟ چون که نوعاً این جنس آدم ها و این جنس تربیت ها و جریان های صاحب این ویژگی ها همیشه در تاریخ زندگی انسان بودن، هستن و بدون تردید در آینده هم خواهند بود. معاویه یک تحلیل منطقی درست اما متأثر از یک تفکر طاغوتی و یک تفکر ضد توحیدی رو در پیش روی جریان جانشینی بعد خودش قرار میده برای حذف حقیقت مطلق ائمه اهل بیت. شما کل رهنمودهایی که از ناحیه معاویه هست میبینید یه محصول بیشتر توش نیست و اون حث ائمه اهل بیت عصمت و طهارت اسلامه. و اون چی که در دوران معاویه به انجام رسید جدای از مقدمات تحمیل یزید بر امت اسلامی از یک سو و اون چی که در دوران خود یزید انجام شد، یعنی رفتار، اخلاق، اعمال و گفتگوهایی که خود یزید بعد از اینکه رسما حاکم بر قلمرو مسلمانان شد، واقعا به عنوان یک فرایند بسیار حسابگرانه دقیق قابل اندازه‌گیریه. هیچ کدومش خود به خودی نبوده، هیچ کدومش دفعی و بی‌حساب نبوده. و این خیلی بده که با معرفی یزید به عنوان یک آدم عیاش، هرزه، لاابالی، سگباز، حیوانباز، پرونده او رو بست و محصول فکر و عمل و حرکت برنامه ریزهای ضد توحید رو یا ندید یا کم اهمیت کرد در حدی که مردم ندیده باشن و فکر بکنن که مثلا واقعه کربلا محصول یک جریان هرزه صرف و محض بود. اینطوری نیست. ضمن این که تاریخ هم این رو شهادت میده که بعضی از ظهور زشتی ها در قول و عمل یزید از جنس مظاهر زندگی طاغوتیه. مثلا شرابخواری یزید، شرابخواری او صرفا یک عمل برخواستی از هرزگی نیست که شما مثلا تا واجه شرابخواری میاد شما بلافاصله یه مست لایعقل بی تعقلی که تو خیابون و تو کوچه عربده میکشه به ذهن مخاطب خطور پیدا میکنه. نه، میل به شرابخواری یا حاکمیت شراب بر مجالس طرب اهل طاغوت از مظاهر و علائم یک زندگی مدرن اما بر اساس مبانی ضد توحیده. شما الان هم میبینید در همه جای دنیا یکی از علامت مدرنیته برای جریان های حاکمیتی همین سرویس دادن های اینجنیریه، یا مثلا موضوع و انتصاب سگبازی به یزید. خب این هم سگبازی او، همنشینی او با نمیدونم سگها و میمونها، اون هم از مظاهر این زندگی مدرنه که هم قبل از او داره سابقه بوده هم بعد از او داره سابقه است. و امروز شما میبینید در مدرنترین و ادعای پیشرفته ترین کشورهایی که در دنیا وجود داره مثل آمریکا، شما وقتی که نگاه میکنید رئیس جمهور وقتی که انتخاب میشه قبل از معرفی دولت سگهای رئیس جمهور هستن که به کاخ حکومتی وارد میشن. این نه تنها عیب نداره، نه تنها عیب به شما نمیاد و خودش هم عیب به شما نمیاد، پوشش تلویزیونی میدن، خبرگزاری های دنیا رو دعوت میکنن که مثلا سید برک اوباما رفت به جای سید بوش. اینا علامت مدرنیته است و بعد این تربیت رو حاکم میکنه، یعنی یک جریان تربیتی ایجاد میکنه و وقتی که این روح حاکمیت و جریان تربیت طاغوتی در زندگی مردم نهادیده شد، مردم هم رنگ میگیرن. نه مردم خودشون رنگ میگیرن، مردم روزگاران هم، چون اونایی که مجذوب جلوه های ظاهری دنیا و جنس زندگی طاغوتی هستن و آرزوی سراب اونها رو دارن رنگ اونها رو میگیرن. نیم ندارد بخوره 5 میلیون سگ میخره. در جامعه یه عده گرفتار فقرن، از حداقل معاششون محرومن، شرمنده زن و بچهشون هستن، یه کسی حتی در هیئت مسلمان میده 10 میلیون تومان میده یه سگ میخره، بغل دست خودش میشونه، کلی هم باش چاق سلامتی آلپرستی میکنه و به اندازه خرج 10 خانواده خرج تغذیه و نگهداری او میکنه. این تربیت در یک قالب و رفتار نهادینه شده میاد و جامعه هم معمولا چون غفلت از این مطلب داره زمانی به خودش میاد که آسیبهاشو چشیده و از معایب و مضراتش برخوردار بوده. به هر حال با مرگ معاویه برنامه ریزان ضد توحید برای تکمیل فرایند دین ستیزی خودشون یک همچین یزیدی رو با همه این ویژگی‌هایی که گفتن اقل ممکنش اینه که به همه ارزش‌های انسانی مقید نبود، هیچ پایبندی به ارزش‌های الهی و انسانی در سابقه یزید گزارش نشده و این یزید رو از تربیت خانه یهود و نصارای افراطی بیرون کشیدن و بردن بر کرسی سلطنت بنی امیه در شهر شام استقرار دادن. یعقوبی در دومین جلد تاریخ خودش صفحه 241 نوشته که مادر یزید زنی بود به نام میسون از قبیله بنی کلاب که پیشتر از نصارا بود، از افراطیون مسیحی زمان خودش بود. بعد هم که ادعای اسلام کرد، تمام رفتار عملی او برای این رفتار و کردار مسیحیت بود و به همه سنت‌های پیشینش وفادار بود و به همین علت بود که یزید رو از همان دوران طفولیت و کودکی تحت مربیان و تربیت مربیان و معلمان یهود و نصارا قرار داده بود. این یک نکته خیلی مهمیه. مثلا از جمله کسانی که در دوران کودکی و نوجوانی مصاحب بود با یزید و همراه او بود، رفیقش شفیقش بود، فردی به نام اختل، اگر اشتباهی در تلفظ نکرده باشم، که به خاطر صلیب‌هایی که به خودش آویزون می‌کرد او را زوصلیب می‌خوندن، صداش می‌کردن به عنوان زوصلیب، یعنی در جایی که دعوای حاکمیت اسلامی داره خودش رو متولی امر اسلام و امر جانشینی پیغمبر میدونه، تربیت ولیعهد او تحت نظارت جریان یهود و جریان نصارای افراطی. این غیر از اینکه برنامه براندازی، این غیر از اینه که فرصت رو فراهم کردن و موقعیت رو مغتنم دونستن برای اینکه آخرین ضربات رو بر پیکر جریان‌های دینی بزنن. هرگز اینطوری که کار یک کار بسیار حسابگرانه دقیقه. لذا تربیت یزید در یک فضای ضد اسلامی اما مدون و مسلط بر فهم و درک و شئون جامعه انجام شد، نه اینکه این فارغ از شرایط عمومی جامعه فقط در یک فضای بسته ایشون تربیت شده باشه. اهل شام هم نقطه اتکای حاکمیت بنی امیه بودن و پیوستن از امتیازات خاص و ویژه برخوردار بودن. امتیازاتی که مردم شام داشتن مردمان سایر قلمرو اسلامی هرگز نداشتن و توصیه های معاویه هم در ایجاد یک روانشناسی تربیتی و یک جامعه شناختی دقیق برای یزید معاویه دلالت بر این میکنه که مردم شام به عنوان کسانی که در مرکز حاکمیت بنی امیه قرار داشتن با تمام وجود برای ورود به هر ماجرا تحت هر شرایطی مهیا شده بودن. طبری در جلد چهارم تاریخ خودش صفحه 238، بلادوری در جلد پنج انصاب الاشراف صفحه 30، صفحه 108، دینوری در صفحه 227 اخبار و طوال نوشتن که معاویه در روزهای آخر زندگیش بیمار بود و بین او و یزید فاصله ای بود، در کنار هم دیگه نبودن. لذا بعضی از پیغام های و توصیه های معاویه از طریق ضحاک بن قیس که فرمانده ارتش بنی امیه بود و مسلم بن عتبه یا مسلم عقبه به یزید می رسید. از جمله مواردی رو که او توصیه کرده بود گفت که یزید، مردم شام مورد اعتماد و پشتیبان تو هستن، هر مشکلی که برای تو پیش آمد کرد با مردم شام اون رو حل کن و توسط مردم شام بر مردمان پیروز شو. اینجا یک نقطه وجود داره. خب معاویه که عمر همراه کرده، اهل تاریخ هم اظهارات او رو ثبت کردن که هیچ مانعی که بسنه در خور توجه باشه برای یزید وجود نداره، اما این توصیه آخرش
که هر مانعی اومد، هر دشمنی که پیش آمد کرد، از با مردم شام برو این گره را حل کن، چه مفهومی میتونه داشته باشه غیر از اینه که خود دستگاه حاکمیت بنی امیه متوجه یک تزلزل جدی و دوران همراه با تردیدی برای بعد معاویه مواجه بودن و برخوردار بودن؟ این محتمله. یا اینکه نه، حقیقت دیگری وجود داره که این رو در جای خودش به اون خواهیم پرداخت. به هر حال یزید شاگرد مکتب بنی امیه بود. من معتقدم نه آدم بیعقلی بود، نه آدم لاعبالی به معنای اصطلاحی که ما میگیم بود، نه آدمی بود که جذبه های فساد و نکبت و تباهی قدرت تعقل را از او گرفته باشه. نه اینکه من بخوام از یزید دفاع کنم، ما اگه تمام این آفرینش بشه یک اقیانوس بزرگ آب، یک ساعت یزید کافیه تا این اقیانوس نجس بخوره. اما فراغت پیدا کردن از سیاست ها و کیاست ها و دقت نظرها و برنامه های اونها باعث میشه که ما هرگز به طرف حقیقت بر نگردیم. عظمت و فخامت تدبیر و مدیریت ائمه اهل بیت و اولیاء حق هیچ وقت در اختیار ما قرار نگیره و جامعه بشری، جامعه اسلامی و پیروان مکتب اهل بیت همیشه برای جایی سر و سینه بزنن که خوب نمیشناسنش، خوب نمیفهمنش، و چون خوب نمیفهمن تمام اون حقیقتی در اونجا هست مظلوم و محزون میمونه. یعنی قصه اهل بیت پیغمبر در روزگار ما کمتر از دوران بنی امیه نیست، مگر اینکه ما خوب درک بکنیم، مگر اینکه امت در اردوگاه ولایت دشمن شناس و جریان شناس باشه که در سایه این دشمن شناسی و جریان شناسی و فتنه شناسی و آگاهی و معرفتی که از طرف مقابل نسبت به ائمه حق داره بتونه تصمیم درست بگیره، تحلیل درست داشته باشه و طبیعتاً فتنه ها و دشمنی ها و عداوت ها رو شناسایی کنه و بعد از بین ببره. این یزید با همه اون ویژگی هایی که داشت در اجتماع مردم حاضر شد. ذهبی در جلد دوم تاریخ اسلام خودش صفحه 267 و خوارزمی در جلد اول مقتل الحسین صفحه 179 و ابن حسن در پنجمین جلد الفتوح صفحه 6 متن سخنرانی یزید در اجتماع مردم شام رو ثبت کرده، کاملا خوندنی، که یک بخش هایش رو ضرورت داره ما در اینجا با هم دیگه مرور کنیم. یزید گفت: ای مردم، خوب دقت بفرمایید، معاویه بنده ای از بندگان خدا بود که خدا او را نعمت بخشید و آنگاه جان او را گرفت. او به مراتب از آیندگان بهتر و از پیشینیان پایین‌تر. این بسیار مهمه. من قصد ندارم پدرم را از صفات زشت تزکیه کنم، چون خداوند به احوال او داناتر است. اگر او را بیامرزد با رحمتش با او رفتار کرد، و اگر او رو کیفر بده به علت گناهان خودش بوده. عبارت خیلی دقیقه نیست، اما شما ملاحظه بفرمایید چقدر این سخنرانی دقیق و حسابگران است و چقدر خوب تنظیم شده. از یک سو روح تربیت اسلامی توش وجود نداره، بالاخره این معاویه پدرشه، اگر یه تربیت قرآنی داشت بر اساس هدایت قرآن پدرش، ولو این که معاویه است، نباید نایه پسرش اینجور مورد تخت ساز واقع میشد، اینجور استیضاح میشد. اما وقتی تربیت قرآنی نیست، هدف قرآنی و وحیانی نیست و صیانت الهی دنبالش نیست، پدر هم اسباب میشه برای حرکت، پدر هم یه وسیله است، ولو این که حاکم باشه، ولو این که همه موجودیت شخصیتی مالند یزید در سایه تدبیر او به هم رسیده باشه. شما وقتی هم جدای از این به شخصیت گوینده این حرف، جدای از یزید نگاه میکنی، چشم میبندی، گوش رو باز میگذاری و این یزید ابن معاویه رو نمیشناسی، وقتی صحبتهای او رو تو ترازو میبینیم، میریزی میبینی که چه شخصیت عالم و عارف و آگاهیه، در کمال انصاف، در کمال دقت و بر اساس یک جهان‌بینی بسیار حسابگرانه داره صحبت میکنه و در این حال با این صحبتهایی که داره انجام میده التهاب و نگرانی رو از جامعه دور میکنه. برای چی؟ بگه جامعه دستخوش تغییره، رهبر مردم از دنیا رفته، اینا با هزار اما و اگرم مواجهن و بعد در اولین روز این فصلتی که به وجود اومده و حاکم قبلی وجود نداره، یکی در جای او قرار میگیره که اینقدر منصفانه داره صحبت میکنه، اینقدر دقیق داره صحبت میکنه، لذا این کسی که داره صحبت میکنه بر مصدر حاکمیت قرار گرفته، بر صندلی ریاست تکیه زده و مقتضای این جلوس یعنی تولیت امور مردم رو عهده‌دار شدن. من معتقدم این یکی این تربیت رو میشه از یزید یاد گرفت، این دقت رو میشه از یزید به ارث برد. داره ثابت میکنه که مقتضای جلوس بر کرسی ریاست ولو اینکه غیر حق و ظالمانه باشه چیه؟ حرف زدن و سخن گفتن حسابگرانه است. مدیر نباید حرف لغو بزنه، رئیس جامعه نباید حرف بی حساب بزنه. شما نگاه میکنید این یزیدی که ما در هر تعریفی از حسنان سرش کردیم هرگز در هیچ زاویه از صحبتاش لغو و بیپایه و بیسنری بی انضباطی وجود نداره. برای چی؟ برای که اعتماد جامعه رو از بین میبره، جامعه رو نسبت به ارزیابی کردن حرفا به وادی ابتذال میکشونه، اعتبار و قدرت و قوت حرف رو از بین میبره. شما نگاه میکنی اونایی که برنامه دادن به یه فردی برنامه دارن که مقید به برنامه است، مقید به درست حرف زدنه، منطبق با برنامه و روند شکلگیری برنامه‌ای که پیش روی اوست سخن میگه و حرف میزنه. لذا چون برنامه اقتضا میکنه اون مرگ پدرش معاویه رو هم بنا و مستمسک قرار میده برای معامله کردن داد ستد کردن با طبقات مختلف مردم. این فراستی یزیده، این حرکت برنامه دار اوست. به هر حال یزید التهاب رو از جامعه گرفت، هیجان و نگرانی رو گرفت، اما جایگزین کرد با چه چیزی؟ با هیجانی که با امید به آینده برای اونها به وجود آورد، هم آرامش بهشون داد و هم اونها رو مهیای یک آینده پرماجرا کرد. بعد بهش شجاعت وعده دادن. وعده که داد چی بود؟ او گفت اگر پدرم شما رو در فصل سرما و زمستان و گرما و تابستان و اینها به جنگ میفرستاد، من شما نمیفرستم. خود این حرف ببینید چه اتفاقی درست میکنه، جمعیت مخاطبش رو یک لحظه شما بازسازی ذهنی بکنید. در اندیشه خودتون مردم ایستادن، نگران آیندن، خوف و خطرها رو هم به شکل‌های مختلف شنیدن، بعد این که حاکمه داره یه خط باطل به هر نوع جنگ افروزی میکشه، چه آدم صالحیه، چه آدم سلطربیه، چه آدم ملایمیه، میگه همه کارهایی که پدرم در راستای توسعه جنگ کرد من به طور کلی تطبیقش میکنم، نه تنها این کارو میکنم بلکه کار پدرم رو به شکل دیگه جبران میکنم. اگر او هر سال 3 مرتبه به شما اکرام میکرد، من شما و شما را از مال دنیا بهره مند میساخت، من هر کرامت فصلی پدرم، هر سه کرامت پدرم رو در یه جا برای شما انجام میرسونم. دیگه مردم چی میخوان؟ مردمی که از امامت حق فاصله گرفتن، مردمی که ولایت ناب الهی و اسلامی رو ندارن، دیگه تعلق غیر دنیا برشون وجود نداره که. اینا فقط دنبال یک دنیایی میگردن تأمین شده، حقوقشون برسه، پولشون برسه، هدفمند همه کارشون انجام بشه، اما در ساحت دنیا. اونهایی که اینا براشون ارزش نداره بهش نگاه میکنن آدم های برتر از دنیا هم. که هر ورودی به زندگیشون پیدا میشه دنبال این هم ببینن چقدر به ارتقاء و علو و کمالات اونها از یک سو و آرامش و امنیت مردم میانجامه، ولی مردمی که تربیت توحیدی ندارن دنیا دیگه چه چیزی بهتر از این که نه توقع جنگ و جهاد داره، نه توقع سختی داره، درست در نقطه مقابلش تمام خوبی ها و دست دلبازی ها و ریخت پاش هایی که حاکم قبلی داشته در سه وعده، این در یه وعده انجام میده. توجه مردم به کجا میره؟ به طرف کیسه های این حاکم میره، به طرف حاتم بخشی های این حاکم میره. اصلا کسی دیگه خیلی بهش کار نداره، فقط همینقدر که معاش اونها رو تأمین میکنه کفایت میکنه، دنیای اونها رو کفایت میکنه، بس. روح حقیقت طلبی در این مردم وقتی اینطور تربیت شد آروم آروم میمیره، برای خلق هر فاجعه‌ای مهیا میشن. مردم نباید یه طوری باشه که سران زمامدارانشون به قدرت پول بخوان بر همت اونها رو به دست بیارن. این تربیت، تربیت ولی امیه است. تربیت علوی چیه؟ میگه اومدین سراغ من، لتو بلبلون نبلبلتن ولی تو غربلون نغربلت، ناراحت بشی بشی. به خدا قسم اگر از بیت المال کابین همسرانتون کرده باشید بر میگردونم، تو زمین پخش کرده باشید سرانتون رو باطل میکنن. وقتی این جانبینی میره، ریخت و پاش سر جاش میاد، جامعه از هویت تهی میشه. البته هیچ وقتم راضی نمیشه، یعنی هرچی میدی اشتهاش بیشتر میشه. سخنان گرم، دقیق، منطبق با برنامه و در این حال هیجانی یزید باعث شد مردم تقریبا با همون هجومی که برای بیعت با علی بن ابی طالب آمدن رفت سراغ یزید. تأسف‌باره، اسف‌باره که مردم یک معجونی مانند یزید رو با همون دستی بیعت میکنن و با همون فهمی بیعت میکنن که یه روزی برای دنیاشون به دنبال علی بن ابی طالب رفتن. وزن نمیکنن یزید چقدر قیمتشه. مردمی که حسین ابن علی و یزید برشون فرق نکنه، خود به خود کفه ترازوشون به نفع درهم و دینار سنگین میشه. شعار بی خود میدن، پای اون شعار بی خود هم میستن و بزرگترین فاجعه رو هم میآفرینن. مردمی که اینجور تحقیر شدن تا ابد تحقیر شدن. رسوا، این نمایش به انجام رسید و در نیمه اول ماه رجب سال 60 یزید وارد قصر حکومتی شد. اولین تصمیم او این بود، اعلام عمومی کرد که تا 3 روز من بنای استراحت دارم. خسته شده دیگه، هنوز تازه مردم باش بیعت کردن، دست به دستش دادن، ایشون خسته شده باید تا 3 روز استراحت بکنه. اما تاریخ ثابت میکنه که استراحت نکرد، اصلا نخوابید. بعد 3 روز به دستور اون مردم در مسجد بزرگ شهر اجتماع کردن و او حاضر شد و در بین مردم سخنرانی کرد. سخنرانی او چی بود؟ گفت ای مردم، من در سیمای شما آثار خیر و برکت می‌بینم. مردم خوش بینده نمیاد. شما چی فکر کنید خوش کرد؟
دست می‌زدن مردم شسته بودن.
بله، خیلی لذت بخشه. دقت میکنید؟ بدانید، بعد وقتی که اینا رو اهل خیر و برکت دید اعلام کرد، بدانید به زودی میان ما و اهالی عراق جنگ به وقوع خواهد پیوست. ببینید 3 روز غایب بودن او برای استراحت داره چی اتوش در میاد بیرون. من خواب دیدم، این متن صحبت اوست، من خواب دیدم که میان من و مردم عراق رودخانه از خون جریان پیدا کرد و دیدم عبیدالله ابن زیاد از این رود عبور کرد. اتفاقی
عبیدالله هنوز منصوب نشده در کوه.
اول عبیدالله مغضوب یزیده، یعنی یکی از تصمیمها و گفته هایی که همیشه یزید در دوران ولایت عهدیش به قول تا مورخین داشتیم بود اگه من قدرت رو به دست بگیرم اولین کاری که بکنم عبیدالله رو برکنار میکنم. خود عبیدالله میدونست، لذا یکی از کسانی که خیلی نگران مرگ معاویه بود عبیدالله ابن زیاد بود. این حاکم بسته بود، ولی همین قضیه که به حکومت رسید، همین عبیدالله ابن زیاد با حفظ سمت بصره حاکم کوفه شد. بعد بین این مردم و مردم عراق یک نهر و رودی از خون جریان پیدا میکنه و این عبیدالله منفور از این رود به نفع یزید بن معاویه عبور میکنه. خب خوابه؟ خواب دیده بود، اما نه خواب از سر مستی، نه خوابی که معمول متداول در بین و در متن زندگی مردم. خواب او یه خواب برنامه‌ای بود. معلوم میشه جدای از پیشینه سیاه بنی امیه در دین گریزی و در دین ستیزی، که این سه روز استراحت و انزوای یزید از مردم برای قلع و قمع هر جریان مخالفی خواب دیده شده بود، برنامه ریزی شده بود. و تاریخ شهادت میده که سیاه‌ترین و فاجعه آمیز